سعدالله خدایروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. جنیدالله خدایروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایروف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به خانواده آنهاست.
بانک ملی تاجیکستان با نشر یک اظهارات در سامانه رسمیش با یک خبری کوتاه رادیو آزادی تحت عنوان رهبران اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از مقامهایشان برکنار شدن واکنش نشان داده است. واکنش بانک ملی روز 1 ایون نشر شد و در آن مسئولان این بانک ادعا میکنند که گویا در چند نکته در این خبر اشتباه را یافته است. روز 27 می بر اساس یک اظهارات خود بانک ملی رادیو آزادی خبر نشر کرد که در آن گفته میشد رهبران کنونی دو بانک مفلس شده اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مراد علی علی مردان و تاجیدین پیرزاده برکنار شده به جای آنها دیگران تعیین شدند. بانک ملی اعتراض کرده است که رادیو آزادی نفرانی نوتعین را نه مدیر بلکه مدیری مخصوص گفته است. بانک ملی میگوید مدیری مخصوص با قرار دادگاه تعیین می شود و آنهایی که حالا تعیین شدند تنها مدیر باید گفته شوند. هرچند این نکته در خبری رادیو آزادی ذکر نشده است و گفته می شود که این مدیران تا زمانی از سوی دادگاه تعیین شدنی مدیران برهم دهنده فعالیت خواهند کرد. در ادامه بانک ملی ادعا کرده است که این مدیران روند برهمدهی تشکیلات های قرضی مولوی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را رهبری نخواهند کرد بلکه آنها تا لحظه از جانب سود تعیین کردن مدیران مخصوص برای تامین حفظ و نگهداری دارایی های بانک های مذکور مسئول می باشند. اما در جدولی که بانک ملی نشر کرده است و داخل آن نام مدیران نوتعین نشر شدند، تشکیلات های قرضه که در روند برهمدهی مجبوری با اساس های مفلس شوی قرار دارند نام دارد. از این برمی آید که این مدیران عادی نیستند و بر روند برهمدهی به گفته بانک ملی مجبوری دخل دارند. رادیو آزادی دائم میکوشد متن خبر و گزارش ها برای خواننده عادی ساده و فهما باشد و از این رو حد اکثر از استفاده عباره و اصطلاحات رسمی خودداری میورزد. در خبری نشر شده این مسئله بیان شده است و دقیق گفته می شود مدیری که حالا بانک ملی تعیین کرد تا زمان عمل می کند که دادگاه نفر را برای رهبری جریان برهمدهی این دو بانک مفلس شده تعیین کند. از آنه که این نفر را بانک ملی مدیری مخصوص می نامد اما رادیو آزادی آن را مدیری برهمدهنده گفته است، محتوای موضوع و مسئله تغییر نمی یابد. این خبر بیشتر برای مردم عادی است که فرق نازکی بین دو اصطلاح بانکی برایشان برابری پسندازهایشان مهم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
یک بلاگری فعال از ناحیه سنگوار طویلدره سابق که بیشتر از زندگی مردم و طبیعت این ناحیه در صحیفه‌اش در یوتیوب نوار پخش میکرد، گفته از دیگر بلاگری نخواهد کرد. فیضعلی سفرو ساکن 39 ساله دهه لیران ناحیه سنگوار در یک ویدیوی آخر در صحیفه‌اش گفته است فعالیت خود را در یوتیوب قطع میکند. این ویدیو را هم بعد یک روز او از صحیفه‌اش پاک کرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. صحیفه او در یوتیوب با نام علی WWZA 144 هزار کاربر دارد و نوارهایش از 10 هزار تا 1 میلیون بار تماشا کردند. نشری تصویری زندگی ساکنان دهات با یک زبانی ساده و فهما، انعنه های مردمی و جانوران نادر نوارهای او را در میان مهاجران مهنتی پرطرفدار کرد. یک مخلص او در شرح نوشته است که نوارهایش بوی وطن میکنند، آنها را به زندگی دلگرم میسازند و نباید او کارش را قطع کند. حتی اکثر کاربران صحیفه او که ظاهرا مهاجر مهنتی اند نوشتند که آمادند زندگی او را تامین کنند و او کارش را دوام دهد. اما فیضعلی سفرو در نوار آخرین ویدیویش میگوید
نوار را بست میکنیم بچه های عزیز، غم دادیسم نمیشه و را همین بست میکنیم. نوار اخیر وعده دادیم که ایلا با یک نوار دیگر وعده دادیم، نصیب باشه نوار میشنیم بعد میگیم پرشه یوتیوب.
هوادارانش به این باور ندارند و آنها نظری دیگر دارند. شادی محمد قادیرف یک ساکن ناحیه سنگوار که در مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارد و به گفته خودش از وضع این ناحیه آگاه است، در صحبت با رادیو زودی گفت فیضعلی را فشار آوردند تا اصول کارش را دیگر کند. شادی محمد معتقد است که این بلاگر را بارها برای پخش نکردن نوارهای فابریکه جواب، یک گروهی که پیوسته فعالان جامعه را در شبکه‌های اجتماعی تنقید می‌کند، در حکومت ناحیه تنبیه دادند. در حکومت ناحیه سنگوار به رادیو آزادی گفتند که هیچ فشار به فیضعلی سفروف نبود. شادی رحمانوف مدیر شعبه رشد اجتماعی ناحیه سنگوار روز 2 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که از نوارهای این بلاگر باخبر است و آنها هیچ مشکل ندارند. فیضعلی سفروف تا سال 2016 در روسیه مهاجر مهنتی بود و پس از بازگشت از خارج در یوتیوب صفحه گشود و نوارها از طبیعت این ناحیه را نشر کرد. او تاکنون در نوارهایش از چیزی شکوه نمی کرد. همیشه از آینده نیک صحبت می کرد و طبیعت و عرف و عادت و مردم محلش را وصف می کرد. اون نوارهای از مراسم بزکشی با طریق حشر ساختن پل را سرودخانی سراینده های ناحیه را در صفحه‌اش نشر می کرد که کاملا از سیاست آری بودند. او برنده شاه جایزه آزمونی رادیو آزادی ده من یک پاره خاک وطن در سال 2019 است که فیلمسازان و روزنامه‌نگاران معروف در هیئت داورانش بودند. سال 2017 قهرمان یوتیوب از تاجیکستان عنوان شده است. یک منبع از ریاست کارهای داخلی در ناحیه رشت با شرط ذکر نشدن نامش فشار بالای این بلاگر را تصدیق کرد. او گفت که از حکومت محلی و مقامات انتظامی دعوت کردند که بلاگران را به فعالیت وطن‌دوستی جلب کنند. با گفته این مقامدار فعالیت وطن‌دوستی این بوده است که باید بلاگر در صفحه‌اش اعتراض ساکنان یک دهه برای زمین در ناحیه نوراباد را محکوم کرده میگفته است که در این ناحیه مردم هیچ مشکلی زمین ندارند. این مقام گفت تا جای میداند با او کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی ناحیه سنگوار صحبت کردند. نظر این نهاد به قطع فعالیت کار این بلاگر معلوم نیست. فیضعلی با این وجود مشکلش را نگفت، ولی در نوار آخر خود در صفحه‌اش گفت من همان دهقانم و باز همان کلند و تیشه در دست با کار می روم. در تاجیکستان از امسال برای فعالیت بلاگری سپردن انداز طلب می شود. بسیاری از بلاگران می گویند فعالیتش نه تنها از حساب سپردن انداز بلکه از لحاظ انتخاب موضوع نیز محدود شده است. در تاجیکستان آمار دقیقی درباره شماره بلاگران موجود نیست، ولی بیشتر از 50 نفر در این کشور در یوتیوب از 100 هزار کاربر زیاد دارند و نوارهای ویدیویی نشر می کنند.
دل دستا دای تو دادم قسم بر قد بالای تو دادم نداره دو جهان تا بیغمی تو نداره دو جهان تا بیغمی تو من عمرم را بغم آی تو دادم من عمرم را بغم آی تو دادم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم
تو داد نداره دو جوان تا بیغمی تو نداره دو جوان تا بیغمی تو من عمرم را بغم پای تو دادم من عمرم را بغم پای تو دادم در این زمانه خدا ندانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم در این زمانه خدا میدانم عاشق میمانم عاشق نمیمانم
دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان برای انجام دادن دو بازی باقی مانده در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F مقابل تیم‌های ملی ژاپن و میانمار روز 3 ایون از شهر دبی امارات متحده عرب به شهر اوساکا ژاپن رسید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی 24 بازیگر 3 دروازه‌بان 7 حمایتگر 9 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر داخلند ولی علیشر جلیلوف کاپیتان یا سروان استقلال دوشنبه نمیتواند در دو بازی باقی‌مانده منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 شرکت ورزد. سبب این جراحت پایش می باشد که نیم حمایتگر در بازی دوری هفتمی قهرمانی تاجیکستان مقابل تیمی از خطه خوجند گرفته است. در این حال او در شهر قزان روسیه تبابت می گیرد. بازی نزدیکترین مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان تیم‌های ملی ژاپن و تاجیکستان روز دوشنبه 7 ایون در ورزشگاه پاناسونیک سویتا ساعت 19:30 با وقت محلی 15:30 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. یادآور می‌شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولینش در میدان خود بر منتخب قرغیزستان و در بازی دومش در مهمانی بر منتخب مغولستان با حساب 1-0 غالب آمده در دور سوم در دوشنبه از تیم ملی ژاپن با حساب 0-3 شکست خورده بود. بعدن در مهمانی از منتخب میانمار با حساب 2-3 مغلوب گشت و بازی را با منتخب قرغیزستان در بیشکک با حساب 1-1 انجام داد. فوتبال بازان تاجیک در بازی دوری هفتم گروه F 25 مارت امسال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تیم ملی مغولستان را با حساب 3-0 مغلوب کردند. دسته منتخب ژاپن که روز 28 می در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسان شهری یوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگ 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز از 6 بازی در گروه F در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. تیم میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و منتخب مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. انورشاه میرزایف متخصص فوتبال در صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما در گروه جای دوم میگیریم اما از دیگر گروه ها بعد از 5 دور دسته ها 9-10-11 امتیاز دارند که ما کمتر کفا مانده ایم از حساب همین چیز و من فکر دارم که شانس ما کمتر است برای برآمدن به قسم مرحله سوم بعد از به اتمام رسیدن به مرحله چمپیون جهان ما میتونیم که در آنجا مبارزه بریم و راحت به چمپیون آسیا گیریم.
در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دوم گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه این شب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من به خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانیت ها باید با جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در نواحی دوردست هستند بسیار کودکان که آنها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی آنها امکانیت ندارند. اولش این امکانیت مالیوی. از این لحاظ تجربه در 3.5 سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزاند در درس تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فنهای دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت خارجی تحصیل کرده استودن در 12 دولت. در عموم گیریمگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت ها رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظر دوم روند کارمون، ما تجارت AI رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سنی یا به زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سوها به پیش موندیم. اول این تیار کردن پروڈکت ها یا وارد کردن اینتلیکت سنی به کارکرد کارخانه ها، دوم این تیار کردن کادر ها یا اون طلبگان جوانی که استعدادشون هست در سوی اینتلیکت سنی، اونها رو با هم تحصیل تامین کردن و هم جایهای کاری. نتیجه ما چی هستن؟ در 15 ماه اخیر ما توانستیم که یک محصولات اینتلیکت سنی رو به بانک‌های مملکت پیشنهاد کنیم. حالا سپتام بانک اولین بانک شده است که با استفاده اینتلیکت سنی قرض‌های خود رو پیشکش کرده است به میزو جونش در شهر دوشنبه. اینچنین دو بانک دیگر، ایمان اینترنشنال و اوریون بانک، در همین تا آخری ماه می باید سیستم ما رو وارد کنند. این چی نشون داد؟ اون رو نشون داد که شما اگر میزاج باشید و برای گرفتن قرض 5000 سومان به بانک مراجعه کنید، پیش چطور بود شما باید 2 روز یا 3 روز انتظار شوید، حجت ها رو پیشنهاد کنید، حجت های معاشتون، درآمدتون، دیگر و دیگر. حال باشد 10-15 میلیت وقت رو میگرد خلاص. من در دو فیلری سپتامبر در شهر دوشنبه در گلدسته و سخوات میرید، یکانه حجت ضروری این پاسپورت است. معاش درآمد یکان چیز ضروری نیست. با همین پاسپورت معلومات های شما به سیستم وارد میشوند و جواب آیا قرض باید پیشکش شود یا نه در بین یک چند ثانیه دیده میشوند.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجند تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماجستراتورا تحصیل میکند. مجرد، پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظر استعدادها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی اینتلیکت سنی، بوسان اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده استودند در شهر خوجند، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس‌های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و هنگ کنگ تحصیل کرده استودند. و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکتی وطنی مثل تیسل و ویلون، درس‌های بانکو مثل بانک اسخاتا، سپتام بانک، ایمون اینترنشنال شرکت استیم که از همین 150 نفر ختم کنندگان اکادمی، 50 نفرشون جایهای کاری رو به دست میارن در ساحه اینتلیکت سنی. یعنی ما اولین متخصصان ساحه اینتلیکت سنی رو حالا تیار کرده استادیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق ندارم که مبلغی که مثلا از طلبگان بگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمدی تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس نه در تجارت یک خل نموتی اینترست مولوی رو ندارم. اکنون چه ما فعالیت رو به پیش بردیم، ما توانستیم رقابت رو به دست بیاریم در گرانت ها. در همین سنین سال اخیر ما از یک چند فوند های با نفوذ جهانی گرانت ها رو به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف ما گرانت جدا کرده است، فوند نشنال اندامنت فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوند ها. در عموم گیریم اگر زیاده از 4 میلیون سومانی گرانت ها رو ما توانستیم جلب نماییم و حالا باشد ما از همین سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو به فرمات پولکی گذاریدیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای آنکه ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم انمون مشکل دارم کرده، حجمی فایده که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه‌ها رو پولکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونند، ما مبلغ بیشتر، ریسورسی بیشتر داریم که حجمی اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم.
جوری هست من ایمپلمنتاسیون نگن یا مورد استفاده قرار دادن در شرایط تاجیکستان همین فرقیتش هست یا نیست؟
من با شما یک سیر رو میکنم. وقتی که 6-7 ماه پیش از یک پلوس یک مقاله نویس در باره سیستم سکورینگ برای بانک ها، در آنجا آنها نویستن که بانک های تاجیکستان وارد میکنن سیستم اینترنت سونی رو. میدونید کدام ریاکت، کدام احساسات از طرف مردم از همه پان شده بود برای همون مقاله در فیسبوک؟ لایک نه، یکون دیگر های نه، خنده. یعنی مردم چه نمودی کمیتری رو مونده بودن در نشر و گفتن که خودش بانکو کار نکرد استوده است، اینتلیکت سونیش کجا؟ یا بایدش بسیار خوب بود، گفتن که پیش از اینتلیکت سونی رو بکار موندن خود اینتلیکت رو بکار مونیم خوب میشود. یعنی همین تر کن شیخ که من بسیار حوال نبرم از اونها، برای اینکه مردم یک چی وعیه دارده، مردم فکرانی انتقالی رو دارد. مردم ما کدام خبر نبیاید همه وقت ستی بعدش رو خواهی میکنند. این خوب است، برای اینکه در آنجا فکرانی انتقالی پیدا میشد. من هم در همه وقت فهمیدم که باید ما انمین کمونیکاسه فهمانیدن اینترنت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفیت اونها است، نه به ضرر اونها. همین تر ما دیدم که من در سپیتم بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500,000 سومانی میکرو قرض ها با سیستم ما با مزاجون پیشنهاد شدن. من اون رو داشتم که چطور حیات مردم بهتر شده استفاده است. ما حالا کار کردیم که تو آخر ماه تابستان با یک بانکی وطنی مزاجون توانن طریق آنلاین عموما همه پروسسی میکرد قرض رو با دست گرفتن آنلاین میذارن، نه میروند به فیلال های بانکو یکون حجات رو با دست میگرن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی میکنن. این چی رو نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم، ما میتونیم که به تاجیکستان یک نمودی پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذارند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا ما خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته و با بانک ها چطور کار میکنند؟ طبق آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند در بانک ها قطعی. سوال میشد برای چی این طور شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستن اونها همین سیستم رو تشکیل کردن، پس از اون بانک ها وارد کردن، مقامات های دولتی دستگیری کردن و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در سایه همین مولوی. استفاده اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سونی. در این روند من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینتلیکت سونئی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یگانه تجارت نباشد و ده ها مثل تجارت باشند، یگانه یک محصولات اینتلیکت سونئی نباشد و ده ها محصولات اینتلیکت سونئی باشد، ما حتما باید هم صفت و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است با هم. روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مونوپولی یک شرکت است برای دروردن اینترنت و چخیلی که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازارها مونوپولی به چی ورده میستند؟ با اون یکی دسترسی کمتر میشود، صفت بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مونوپولی اینترنت برهم داده شود. چخیلی که پیشتر من سال 2000 همین ساختار بازار تلکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت‌های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینت بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد با انداز می‌آمد از این سوی تلکوم. حالا هم کمتر، انچه کمتر.
و شما حالا مثلا در مثال کینیا گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همگان معلوم است که نرخ اینترنت در کینیا یکی از بسترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر. یعنی این مشکل چگونه حل میشود؟
این مشکلی رو اگر ما این مونوپولی یک شرکت رو در بازار داخل اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت‌های تلکامیکاسیونی، رقابت در همه نمود بازار به دو نتیجه داده می‌شود. یک، نرخ پایین می‌رود، یعنی دسترسی زیاد می‌شود. دو، صفت بهتر می‌شود. برای اینکه شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر می‌خواهند که میزاج آن را به دست بیارند و این با اون می‌رساند که به میزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سونی؟ شما درست گفتید، اینترنت. در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این را باید بهتر نماییم. ولی از آن فاکتورهای مهم‌تر است. یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلومات‌های رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک‌ها، در مثلا سایت تلکامیکاسیون، در ساختارهای دولتی، همینقدر سیستم اینترنت سونی ایران بهتر میشود. اینترنت سونی در آخرین چی است؟ این تحلیل آماری تایید شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده میتواند. اساس اینترنت سونی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد آی‌تی پارک هایی که ایرون شده بود،
مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما داره، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود. و اون مرکز برای چی با تاجیکستان بنظر من بسیار مهم است و ما همچون جامعه این نمودی تشبث رو وزارت صنعت رو دستگیر نمیم، این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفته‌ترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، یعنی شرکت ها توانند معلومات خود رو در تاجیکستان توانند دارن و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. یعنی منتیزت سرش هست همین نمودی
مزنگوی فیسبوک و این شرکت ها در تاجیکستان باشن.
درست، مثلا معلومات هایی که آنها دارن، آنها سو از سو حجم معلومات هایشون زیادتر شده استفاده است، با سرعت زیادتر پیشرفت استفاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت های همین تکنولوژی رو بین میگرد بزرگ رو هم آنها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اون که معلومات زیاد استفاده است، دا کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها اینقدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمود دولت ها اونها میرن برای کشادن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژ. برای چی؟ برای اون که در اون دولت ها اول مثلا شرایط خوب است از نقطه نظر حجم سرعت اینترنت، از نقطه نظر کادرها، یعنی متخصصان با استعداد. ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم. برای اون که در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد است، در اونجا پروسسور بسیار گرمشوی زیاد است، اگر هوای سرد باشد اون میتواند که همین داتا سنتر رو فضای مساعد پیشنهاد کند.
دوجی من اینطور یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سنی راه اندازی نشده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدید را شروع کردیم، ما اولین مرکز اینترنت سونی بودیم در آسیا مرکزی. ولی کیم چه که شما درست سوال دادید، حالا ما چی را می‌بینیم؟ در همین تای 3 ماه اخیر دو خبر آمد از دولت‌های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که تلفن برنامه یک کلاستری اینترنت سونی باید کشیده شود در قزاقستان با حجم سرمایه 1 میلیارد دلار آمریکایی.
از سوی بودجه قزاقستان
همش از سوی بودجه یک قسمش، ولی کیم دیگرش از جهت سرمایه. در ازبکستان باشد هم پرزیدنت مملکت یک قرار رو دست ماندن بنظرم یعبو پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار امریکایی ولیکن در مقایسه تجرب ای آی تو همین روز با گرانت 145,000 دلار امریکایی همه کاروش رو با پر موند.
با تشکر از عزیز جان عظیمی برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایک شما را در امان خداوند متعال می سپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.